برای ما از یه همچین اندیشه هایی دور هست، یعنی طبق اون چیزی که در واقع
میدونید چرا پرسیدم؟ چون آقای دکتر بانکیپور نماینده محترم مجلس اعلام کردن که ما روزی 2000 سخت جنین داریم.
این خب آمار رسمی هست، ما به طور
حالا شما میفهمید غیر رسمی
بیشتره.
بله ما به
طور خب غیر رسمی
روزی 2000 تا ضرب در 365 روز کنیم آمار بسیار بالایی هست. خب علت چی هست؟ ما هم همون تو شما فهمید تو کشورهای غربی اگر هست به خاطر اندیشه های اومانیستی هست. آیا تو کشور ما هم به خاطر همینه؟
ببینید با توجه به این که ما بر اساس اعلام وزارت بهداشت بیشتر از 80% سقط جنین ها در ایران غیر قانونیه و در خارج از مراکز درمانی اتفاق میفته و تقریبا 1/3 تولدها در کشور به سقط جنین، حالا شاید اغراق باشه ولی حدود بین آماری که حالا در واقع اعلام شده تقریبا بین 1/3 با غیر، یعنی مجوزهای قانونی رو نگرفتن و از طرف پزشکی قانونی انجام نشده. این آمار نگران کننده شاید ابتدا به نظر برسه که بخاطر مشکلات اقتصادیه، ولی وقتی که ما در جوامع دانشگاهی با حالا افرادی که بیشتر تحصیل کرده هستن، با خانم های در واقع نواندیشمون و جوانانمون که در واقع صحبت میکنیم، میبینیم که بیشتر از این که مشکلات اقتصادی در این امر دخیل باشه، اندیشه های آزادی خواهانه زنان هست که در این مسئله تصمیم گیری میکنه.
من در
یعنی این که وقتی ما با دانشجوها صحبت میکنیم، با خانم های تحصیل کرده صحبت میکنیم، میبینیم اتفاقا در بین اونها هم آمار سقط جنین بالاست. وقتی دلیلش رو ازشون میپرسیم خیلی راحت میگن به خاطر اینکه میخواییم ادامه تحصیل بدیم، یا اینکه میگن ما ناخواسته باردار شدیم میخواییم موقعیت شغلیمون رو حفظ کنیم، یا میخواییم فرض کنید الان شرایطش رو نداریم و کس نمیتونه ما رو تو این زمینه مجبور بکنه. یعنی اون نوع تفکر هست که اون اندیشه هست،
یعنی اصلا اقتصادی نیستش، یعنی اصلا نگرانی های اقتصادی نیست.
من میخوام بگم که با توجه به مقالاتی که چاپ شده و در واقع تحقیقات میدانی که انجام شده در کشور ما، تقریبا شاید ما 1/3 سقط جنین ها رو با دلایل اقتصادی بتونیم قطعی بگیم که به خاطر مشکلات اقتصادی و نگرانی های اقتصادی بوده. 2/3 اون به خاطر در واقع نوع تفکری هست که
بعد معلولیت ها و ناهنجاری های پیش از تولد و این موضوعات جز این آمار نیست اصلا.
اونها جز سقط جنین با مجوز قانونی هست و اصلا از این دایره خارجه. اون مجوز که به هر حال اون پزشک قانونی تصمیم میگیره، یک در واقع تیمی از حالا مادر و پدر هستن یا حالا پزشک هست و اون تیمی که به عنوان اینکه آیا این جنین ناهنجاری هایی داره و مجوز قانونی صادر میشه که قبل از دمیده شده رو این در واقع چون اسر و حرجی برای خانواده و مادر داره اجازه بدن که این سقط جنین انجام بشه و مراحل قانونیش رو طی میکنه و رسمان و حالا از طریق مراکز درمانی این اتفاق میفته.
متشکرم.
اما اون چیزی که ما میبینیم در آمارهای غیر رسمی این هست که یه سری اندیشه ها و افکار جا به جا شده. یعنی اینجا دیگه این که من دوست دارم به خاطر لذت خودم، به خاطر آزادی خودم، به خاطر شغلم، به خاطر موقعیت حفظ موقعیت مثلا اجتماعی خودم آزادتر باشم و آزادانه تصمیم بگیرم، و ما میبینیم که لذت‌های زودگذر جای خودش رو به لذت عشق پایدار داده، به لذت معنوی مادری داده. اینجا دیگه تعارض حقوق مادر و جنین بیشتر مطرحه. یعنی اینکه زن ادعا داره که من حق زندگی دارم، حق لذت دارم،
بله.
و این مهمتر از حق حیات جنینه. اصلا جنین انسان معرفی
فقط جنبندی هم بفرمایید متشکر میشم.
بله اینکه جنین انسان معرفی نمیشه و عضوی از بدن زن معرفی میشه که راحت میتونه راجبش تصمیم بگه. بنابراین اون چیزی که من در واقع خواستم اینجا مطرح کنم این مسئله بود که ما صرفا نباید تصور کنیم که مشکلات اقتصادی در واقع در جوامع رو به پیش رفت و در بین خانم‌های تحصیل کرده و خانم‌هایی که شاید موقعیت اجتماعی بالاتری دارن، شغلی بهتری دارن و خانه‌دار نیستن، صرفا مشکلات اقتصادی باعث میشه که این افراد رو به سقف جنین بیارن، بلکه اتفاقا در جوامعی که خانم‌ها بیشتر تحصیل کردن، بیشتر موقعیت شغلی دارن، اون چیزی که گاهی وقت‌ها داره طبق آمار، طبق تحقیقات میدانی به ما میگه که موضوع سقف جنین موضوع مهمی شده، استدلال‌هایی هست که در واقع آزادی‌های فردی و لذت‌گرایی زنان رو داره تقویت.
سپاسگزارم، متشکرم. سپاسگزارم. ممنون از حضورتون. آرزوی موفقیت داریم. صحبتتون بخیر باشه. ان شاءالله خدا نگهدارتون.
لطفاً خدا نگهدارتون.
من آسان دل بسته شدم، افتادم در دام خودم، بشکن دل مرا که زدر گلایه دارم، پی هر بهانه ای برود نمی گذارم. یادت باشد از آن تو بود این دل که شکست آه از عشق، یادم باشد دل تنگی تو تقدیر من است آه از عشق، آه از عشق و غم زیبا آتش آتش همه دریایش، عاشق ماند و دل تنهایش، آه از عشق و غم زیبایش، آتش آتش همه دریایش، عاشق من با دل سخن نگران تو هر رگ من، منو دل که تپد به خاطر تو، بنگر که رسیده کنون به دوراهی عقل و جنون، به کجا برود مسافر تو و رفتن و بی خبری، منو ماندن و در به دری، منو مهد شب و سکوت بارا، تو و این همه سر نزدن، من و این همه خیره شدن به عبور قمت از این خیابان، آه از عشق و غم زیبایش، آتش آتش همه دریا، عاشق من دو دل تنهایش.
صبح شما بخیر باشه. متشکرم که همراه ما هستید با صبح و گفتگو. به یه نکته داشتم فکر میکردم و اون نکته این هست که این خواندن پیامک ها فرق نمیکنه، موافق، مخالف، نقد، گاهن اعتراض به اجرا، گاهن اعتراض به موضوع، کارشناس، هر کدوم از اینها رو که نگاه میکنیم در من یک احساس بالیدن و یک افتخار هست که چنین شنونده های فرهیخته داریم که نسبت به موضوعات مختلف واکنش های بسیار بسیار خوبی دارن. 913 مشخصا 913 2685 یک اشاره‌ای داشتن به برنامه‌هایی که درباره انرژی داریم. و پیامک طولانی ارسال کردن، بسیار بسیار عالی هست، بسیار بسیار خوب هست، اما چند فراز داره، حتما پیامکشون کامل خواهم خوند. اما اول فرازاشو بگم. بیشترین تاکیدشون روی این بود که تا الان به هر دلیلی به اینجا رسیده ایم، گذشته، نباید خیلی دنبال مقصر و مقصریابی باشیم. الان چه کار باید بکنیم؟ الان باید کار انجام بدیم به خاطر اینکه این وضعیت رو برطرف بکنیم، جلوی ضرر بیشتر رو بگیریم. خیلی وقتا درباره دلیل وضعیت فعلی دوستان دلایل مختلفی رو بیان میکنن. دوست عزیزمون اعلام کردن بزرگترین دلیل به وضعیت فعلی رسیدن احترام نگذاشتن به علم و دانشگاه و تحقیق و پژوهش بود. 25 آذر ماه هم که روز پژوهش بود. فقط ما تو این روزها عادت داریم که تبریک بگیم، گرامی بداریم روز پژوهش رو، روز معلم رو، روز کارگر رو، ولی درباره این که چقدر اهمیت داره این موضوع خیلی صحبت نمیشه. میخوایم هم صحبت بشیم با دو میهمان ارجمند. حتما پیامک رو خواهم خوند چون پیامکی بسیار بسیار خوبی هست. دو میهمان ارجمند برای این بخش داریم که میخوایم درباره انرژی صحبت کنیم. جناب آقای سنگدوینی، عضو محترم کمیسیون و سخنگوی محترم کمیسیون انرژی مجلس، جناب آقای دکتر مفاخر، پژوهشگر، نویسنده و استاد دانشگاه، عضو گروه تخصصی و داور سازمان نظام مهندسی استان تهران. جناب سنگدوینی سلام، صبح بخیر.
بنده سلام عرض میکنم خدمت شما آقای هاشمی عزیز و آقای مفاخر عزیز، و سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز.
متشکرم، ممنونم از حضورتون. جناب مفاخر سلام عرض میکنم، صبح بخیر.
سلام، صبح شما بخیر و شنوندگان عزیز و آقای دکتر سنگدوینی کمیسیون انرژی. متشکرم، در خدمت شما و دوستان علاقمند به این مبحث باشید.
ممنونم از حضرت عالی. با اجازه آقای سنگدوینی با حضرت عالی اصل خبر رو مرور کنیم. ما توی خبرها داشتیم که بیش از 40% اتلاف انرژی متعلق به بخش ساختمان است. حالا همین الان داشتیم میخوندیم که اگر ایرادی هست، اگر اشکالی هست، دیگه دنبال مقصر یابی نباشیم، یقه گیری نباشیم. آقا به هر وضعیتی رسیدیم، الان باید چه کار کرد؟ از این به بعد باید چه کار کرد؟ خیلی وقتا توی همین حوزه انرژی صحبت می‌کنیم با مسئولین گاز به خاطر ناترازی، میگیم که آقا چرا این وضعیت به وجود آمد؟ آیا نباید اینجور نگاه میکردیم؟ باز هم دوست عزیزمون، شرمنده عزیزمون که همیشه پیامک میفرستن، این سوال رو مطرح کردن سر 13-26-85 که ما در دهه‌های گذشته به جای اینکه گاز رو به دور نقاط کشور برسونیم، اقصا نقاط کشور از ارتفاعات تا کوهستان ها تا سردسیر، به جای این کار میتونستیم برق رو برسونیم، گاز رو میرسونیم به نیروگاه‌ها که اونها انرژی الکتریکی برسن و انرژی الکتریکی رو میرسونیم. حالا امروز هم راحت‌تر میتونستیم درباره انرژی های نو صحبت کنیم، تجدیدپذیر صحبت کنیم. الان وقتی درباره انرژی تجدیدپذیر صحبت میکنیم، انرژی نو صحبت میکنیم، خب هزینه‌اش نسبت به منفعتش بیشتر هست. آقای مفاخر، آیا واقعا بیشترین اتلاف انرژی متعلق به بخش ساختمانه؟ ما تو حوزه دیگه پرت انرژیمون به این حد نیست. الان بالاترین پرت انرژی تو حوزه ساختمان هستش.
خیلی ممنون که این سوالو پرسیدید. خواستم یک تصوری از این ما داشته باشیم که ما الان میبینیم که آسمان شهر ما لایه از دود و غبار رو فرا گرفته و این تصویر این وضعیت ناشی از ساختمان ها که آماری که ارائه کردن 24% از کیفیت آلودگی هوا در شهر ما و 38% از مونوکسید کربن ناشی از صنعت ساختمان هست، یعنی قسمت قابل توجهی از آلاینده هایی که منجر به بیماری های تنفسی، قلبی و حتی سرطان خواهد شد، کیفیت زندگی شهروندان ما رو به شدت به خطر انداخته. متاسفانه این فعالیت های ساختمانی، این مشکل به وجود اومده که مستقیما از فعالیت های ساختمانی ناشی میشه. و آیا این آلاینده ها دقیقا میدونیم کجا میاد و چگونه میشه اونها رو کاهش داد؟ و فکر میکنم بیشتر شما روی این قسمت تمرکز داشتید که بیشتر توضیح بدید.
الان سوالمون مشخصا اینه که ما با توجه به ناترازی های موجود، یکی از مقصرهای پیدا شده این هست که ساختمان ها هستن، بخش ساختمان ما بیشترین اتلاف انرژی داره. حالا با توجه به اینکه ما مبحث 19 رو آوردیم برای مقابله با این موضوع، اما الان در حال حاضر که داریم با شما صحبت میکنیم، آمار میگه بیش از 40% اتلاف انرژی در بخش ساختمان هست. ابنیه ما آیا همینه؟
بله، اهمیت مبحث 19 در کاهش مصرف انرژی و آلودگی هوا خب خیلی مهمه. رعایت این مبحث در این که ما انرژی کمتری در ساختمان بتونیم برای گرم کردن یا سرد کردن ساختمان مصرف کنیم خیلی مهمه. و اگر بخوام یه مقدار تخصصی تر بگیم، من میخوام که شنوندگان خسته نشن از مباحث تخصصی، برای اینکه خیلی احساس میخوام وارد مباحث تخصصی بشم. عایق‌های مناسب، استفاده از پنجره‌های دو جداره و همچنین یا سیستم‌های گرمایشی، سرمایشی، اینها میتونه از هدر رفتن انرژی و مصرف انرژی کمتر کنه و اون میزان 40% رو تا حدودی کاهش بده. مبحث 19 خب یک خصوصیاتی داره که خیلی مهمه که چگونه این مبحث قابل اجراست و از طرفی برچسب‌های انرژی که ساختمان داره، این برچسب‌های انرژی که به لوازم خانگی که در خود ساختمان هست، این هم تأثیر گذاره. مبحث 19 از مهمترین مباحث مهارت ملی ساختمانه که ما انتظار داریم در نظام مهندسی این آگاهی سازندگان و مهندسان به این مبحث بیشتر بشه و سازوکارهای اجرایی و نظارتی مناسبی داشته باشه و همچنین سازنده‌هایی که میخوان ساختمان بسازن شاید براشون یه مقدار سنگین باشه که هزینه‌های اولیه زیادی پرداخت میشه. از این مبحث 19 باید به نوعی شناسانده بشه، فرهنگسازی بشه و بدونن که بعداً این دیتیل ها، این ساخت ساز هایی که بر اساس انرژی انجام میشه، هزینه هایی هست که دو مرتبه بر میگرده به پروژه و سازمان های مختلفی باید کمک کنن که ارائه بسته های تشویقی، تحصیلات مالی، اطلاع رسانی ها، مزایای اقتصادی که داره، اینها مهمه. وجود مصالح و تجهیزات استاندارد شده، مصالح نوینی که هستن چون که شما فرمودید، تأثیرگذار هست در این که ما بتونیم صنعت ساختمانی خودمون رو از، شاید من یه گریزی بزنم تو پرانتز بگم، از حالت بنایی خارج کنیم و به حالت معمارانه برسیم. متاسفانه بناهای ما به حسب متر ارزش گذاری میشن. متری چنده؟ خب اما کیفیت چی؟ ما بنا رو میسازیم برای انسان، برای آدمیزاد، اما موقعی که بیشتر فقط به مسائل فیزیکیش توجه میکنی، در واقع این ارتباط بین انسان و اون روح متعالیش کم میشه و بناها جدا از این که باید شامل بشرسای انرژی باشن، از تناسب و تعادل و زیبایی و کیفیت هم برخوردار باشن. این باعث میشه که این در واقع نقطه‌ای هست که مبحث 19 رو باید به مسائل زیباشناسی ما ارتباط بدیم.
بله.
که شخص دیگه نخواد ساختمون رو به عنوان یک منبع اقتصادی ببینه، برای خودش، زندگی خودش، برای دنیای خودش بتونه اون رو طراحی کنه، شخصی سازی بشه برای خودش.
متشکرم، ممنونم. آقای سنگ دوبینی، با توجه به اینکه شما در کمیسیون انرژی حضور دارید، سخنگوی کمیسیون هم هستید، طبیعتاً مواردی که به عنوان دغدغه مطرح میشه تو حوزه انرژی و آنچه که جناب آقای مفاخر فرمودن رو در کمیسیون بسیار تخصصی تر پیگیری میکنید. توی این حوزه میخوام از شما بپرسیم که به چه شکل کمیسیون این الزامات رو پیگیری میکنه؟ آیا کار خاصی میتونه بکنه؟ آیا اتفاق خاصی میتونه رقم بزنه یا نه؟ یکی از این انرژی هایی که داره در حال پرت شدن هست، هدر رفت هست، مال ها هستن. همین الان با ارگان ها، سازمان ها، نهاد هایی که مشغول هدر دادن انرژی هستن کاری نداریم، وارد ارگان سازمانی میشیم که موقعی که وارد میشید شما باید کاپشنتون رو در بیارید، باید پولیورتون رو در بیارید، باید با تیشرت بگردید اون ارگان سازمان. 28 29 30 دمای ثبت شده همونجا هستش. مال ها هم همینطور، دراشون باز، در پیکرها باز هست، در حال هدر رفت انرژی هستن. آقای دکتر، جناب سنگ دوبینی، کمیسیون به چه شکل داره این هدر رفت انرژی رو تو این وضعیتی که ما ناترازی بسیار سنگینی داریم نگاه میکنه؟
ببینید آقای هاشمی، من اولا این موضوع بگم که من آماری که دیروز از دیسپچینگ ملی گاز گرفتم، حدود 855 میلیون متر مکعب ما گاز تولید میکنیم و بیش از 700 میلیون متر مکعبش داره در بخش خانگی و تجاری و حالا همین خردریزهای صنعت داره مصرف میشه. پس این عدد عدد بالاییه. پس نشون میده همینجور که آقای مفاخر گفتن مصرف انرژی در بخش خانگی و تجاری مصرف بالایی، اون چیزی هم که گفتن بالاخره آلودگی هواست. پس این بسیار حائز اهمیت. حالا ببینید یه حالا اونی هم که شما دارید میگید در بخش خدمت شما عرض کنم اداری و تجاری، اون مسئولیتش با در بخش اداری و ارگان ها مسئولیتش با دولت. بالاخره ساختمان هایی که ساخته شده من مطمئنم حالا دو دهه قبل، یه دهه، دو دهه قبل، 15 سال قبل حداقل مبحث مقررات ملی ساختمان رو رعایت کردن. ولی نکته های زهمیت اینه که حالا ما مردم رو میگیم آقا شما، و البته بعضی از ساختمان هایی که خب مصرف انرژیشان بالا بوده، کنتور بالاخره حالا گازشون بالاخره مصرفشون بالا بوده، مطمئنن رفتن سراغشون و نسبت به تذکر و حتی قطعی گاز منجر شده. ولی نکته های زهمیت اینه، حالا شاید ما مثلا توی یه دهه دو دهه قبل آمدیم مقررات ملی ساختمان رو رعایت کردیم، ولی از قبل نیست. شما حاشیه شهرها، روستاها، اونایی که ساختمان شما مال 40 سال قبل هست، مقررات ملی ساختمان شاید نتونستن رعایت بکنن، شاید نمیتونن الان پنجره دو جداره بزنن، یا مثلا دو دهه قبل هم یا 10 سال قبل هم نتونستن. ببین اینها پرت انرژیشون بالاست، یعنی حالا اون هدر رفت انرژی، حالا همونجور که آقای مفاخر گفتن از در و پنجره و کوله رو خدمت شما عرض کنم ایزگام نکردن و یا مثلا خدمت شما عرض کنم انواع اقسام اینهایی که واقعا وقتی نگاه میکنی هست 40% هست. ولی همین پویشی که راه افتاد به مردم اشاره کردن، همونایی هم که مقررات ملی ساختمون نه تو ساختمونشان نیست، باز تلاش میکنن که خدمت شما عرض کنم این مسیر رو طی بکنن. ولی من یه نکته میخوام بگم، شما اگر میخوای حالا همونهایی هم که مقررات ملی ساختمان رو رعایت کردن و پنجره دو جدار هرچی هست، باز همینا هم میتونن انرژی کمتری مصرف کنن. ولی چجوری؟ باید مشوق ما داشته باشیم. چه مشوقی؟ بگیم آقا هر کسی که کمتر مصرف میکنه برمیگرده بهش، که این کار رو در هم وزارت نیرو هم وزارت نفت شرکت ملی گاز این کار رو کردن. ولی ببینید بالاخره شما میخوای به مردم بگید انرژی کمتر مصرف کن. حالا آقای مفاخر گفتن که آقا بالاخره مقررات ملی ساختمون درست میگن، واقعا هم 40% آقای هاشمی خیلی زیاده. من میخوام بگم 40% ترس انرژی خیلی زیاده و این منجر به آلودگی هوا میشه. ولی کمیسیون انرژی گفتید، بالاخره کمیسیون انرژی بیشتر دنبال توسعه بالاخره همین افزایش و توسعه هست، حالا در بحث گاز، در بحث برق، در بحث انرژی های بالاخره نوین و انرژی های تجدیدپذیر. ولی این بر میگرده به دولت و حالا همون قوانینی که ما گذاشتیم باید انجام بشه، باید رعایت بشه. ما آقای هاشمی یک حکم دادیم برای دولت در برنامه توسعه هفتم، گفتیم آقا ببخشید من چون شاید فکر کنم یه بار دیگه با حضرت عالی تو همین برنامه رادیو گفتگی مصاحبه داشتیم، بحث بهینه‌سازی مصرف انرژی، یعنی واقعا شما همین حکم رو توی دولت و تو کشور اجرا بشه. گفتیم یه سازمان هم ذیل نهاد ریاست جمهوری برای کنترل وزارتخانه‌هایی که انرژی برن، انرژی مصرف کنن داشته باشیم، خداییش خیلی میتونیم کمک بکنیم به کشور. به این سازی مصرف سوخت تنها فقط در بخش ساختمان نیست، در بخش‌های مختلف صنعت، در بخش حمل و نقل است. یعنی واقعا میتونیم کشور رو متحول بکنیم. حالا شما چون تو مبحث ساختمان گفتید، منم سالهای سال بالاخره تو شرکت ملی گاز مدیر بودم، مسئول بودم، حقیقتا مردم تا اونجایی که امکان داشته رفتن سراغش. ولی یه نکته هم هست، ساختمان های قدیم، این قدیم ساخت این مسیر رو ندارن یا شاید توان انجام می کنن، ولی ساختمان هایی که جدید ساختن هم نظام مهندسی داره کنترل میکنه مبحث 19 رو، هم شهرداری ها دارن کنترل میکنن و واقعا اگر کسانی که رعایت نمی کنن این مبحث رو اجرا بکنن خب جلوشو نمیگیرن. ولی ما شدت مصرف انرژی در کشور ما بالاست دیگه واقعا. وقتی منم در خدمت شما
سپاسگزارم، ممنونم وقتتون اختیار ما گذاشتید. آرزوی موفقیت و سلامتی داریم جناب سنگ دوبینی. از توضیحاتتون بسیار سپاسگزارم.
ولی مردم خوب رعایت کردن این 3-4 روز یا 7 روزی که
مردم خداییش خوب رعایت میکنن. منتها هر اتفاقی هم میفته اولین قربانی مردم هستن، اولین اتفاق اولین نوک تیز پیکال به سمت مردم هست. آقا مردم بنزین زیاد مصرف میکنن، مردم گاز زیاد مصرف میکنن، هر چی میشه مردم آب زیاد مصرف میکنن. واقعا اولین مسئولی هستید که درباره مردم با این زبان و با این لحن صحبت میکنید. آرزوی موفقیت داریم، پیروز باشید ان شاء الله، خدا نگهدار. جناب دکتر مفخر بسیار سپاسگزارم از حضورتون، توضیحات بسیار مفیدی رو بیان کردید. ما وقتمون متاسفانه کم هست، از حضرت عالی وعده میگیرم که در برنامه‌های آینده مفصل‌تر با زمان بیشتر به این موضوع بسیار مهم بپردازیم.
من یه جمله اضافه کنم؟
خواهش میکنم.
این ساله که با توجه به کمیسیون مجلس که انرژی هستش، ما طرح‌های پژوهشی هستش آمادگی لازم رو داریم در گروه تخصصی معماری نظام مهندسی اینو بتونن قدرت بدن که بتونه مبحث 19 رو اصلاح کنن، عملیش کنن برای مسکونی. الان مبحث بیشتر برای ساختمان های بزرگ تنظیم
برای ساختمان های فرسوده میشه. مبحث 21 میشه.
بله، برای 19 باید اصلاحاتی انجام بشه که مهندسین بتونن اون رو اجرا کنن، مالکین با فراغ بال، نه اینکه با زور بخوان اجرا بشه، بلکه به این جمع‌بندی برسن که این کار باید انجام بشه. انشالله این اصلاحات انجام بشه و بتونیم پیش بریم. خیلی ممنون.
امیدواریم که دولت هم بتونه کمک کنه. 919-0495 نوشتن بابت اتلاف انرژی در یک کشور اروپایی دولت با خرج خودش در پنجره ها رو تعویض و بروز کرد، اقساطی حساب کرد، مقدار مصرف، مقدار صرفه جویی برای دولت خوب بوده، ولی همین کار رو اگر توی ایران انجام بدیم به هر حال ببینید که چه مشکلاتی میتونه به وجود بیاره. به هر حال با دیوان سالاری که تو این حوزه ها میتونیم ایجاد کنیم، خودش میتونه سنگ انداز در حوزه های مختلف باشه. آقای دکتر سپاسگزارم، صحبتتون بخیر، خدا نگهدارتون.
خدافظ همگی و بینندگان عزیز و محترم. خیلی ممنون از شما و تهیه برنامه خوبتون.
مدت کوتاهم یه آرامش خوبی داشت، دروغات مثل اون وقتا بازم رو من اثر میذاشت. تو دیگه رفتی از اینجا، اگرچه زود اگرچه دیر، خوشم با عطر یادتا تو این تو را که بگی. منم میرم از این خونه، میخوام از خاطر دور شم، ولی انگار نمیتونم یه کاری کنم که مجبور شم.
صحبتتون بخیر باشه. 7:58 دقیقه. متشکرم از دوستانی که پیامک میفرستید. 913 درباره صحبت‌های آقای سنگ دوبینی تفسیری رو داشتن. متشکرم. درباره اتلاف انرژی که عرض کردن 919-0495 و یک نکته دیگر 913-2685 پرسیدن هر ساختمان از سازه تا برق و تأسیسات ناظر داره، پس این ناظرها چه میکنن؟ این اتفاقا سوال ما هم هست. 911-9836 گفتن برنامه خاموشی دادن، 2 روز در هفته محل کارم تعطیل، برق نیست، 2 ساعت صبح و 2 ساعت شب منزل برق قطع. خب به هر حال واقعا این گلایه‌های به جایی هست. خیلی دوستان تولید کنندمون هم این گلایه‌ها رو دارن. نمیدونم جوابش چه هست، امیدوارم برات جواب داشته باشیم. جناب آقای ابراهیمی، مدیر عامل محترم اتحادیه مرغداران گوشتی کشور، سلام، صبح بخیر.
به نام خدا، بنده خدمت شما و شنوندگان عزیز رادیو عرض سلام و احترام دارم.
متشکرم، ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید. یه خبرها داشتیم که مرغ ارزان شده، حالا کاهش قابل توجهی داشته قیمتش در عرضه، این رو تایید میکنید؟
بله خدمت شما شاید که به دلیل اینکه ما سوژه ریزی هایی که در یکی دو ماه گذشته